الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جناب ملا صدر بعد از اینکه توضیح داد که وجود همش نور است و حیات و تمام مراتب هستی هم از مجردات و نفوس و انوار عرضیه و همچنین طبایع و اجرام حتی هیولا نورن و اگر شری هم هست به خاطر هیولاست در این عالم، اما همین هیولایی که منبع شرور است و منشأ ظلمت است خودش هم حیثیت نورانی و نوریت دارد، چون به هر حال باید یه مناسبت بین هیولا و صورت باشه که صورت رو تحمل بکنه. نمیشه صورت نوری باشه ولی هیولا که ظرف پذیرش صورت است نورانیت نداشته باشه. و از این جهت بین مکتب او و مکتب شیخ اشراق تفاوت بود، چون مکتب شیخ اشراق برای طبایع و اجرام نوریتی قائل نبودن. بعد یک نکته دقیق عرشی رو ذکر کرد که هر جسمی، ولو ما ظلمت رو بهش نسبت میدیم، ولی وقتی با نار، آتش یا به تعبیر امروزی ها الکتریسیته تلطیف میشود، این جسم ظلمانی به یک جسم مستنیری تبدیل میشه. مثلا فرض کنید هیزم رو که یک جسم ظلمانی هست، وقتی مجاورت با آتش قرار میگیره تبدیل میشه به دخان و مشتعل میشه، نیر میشه. از این مثال طبیعت شناختی و یک مثال تجربی ملا صدرا میخواست استفاده کنه که پس معلومه در جسم ظلمانی هم حیثیت نوری وجود دارد. اگر حیثیت نوری در جسم نبود، این جسم ظلمانی مشتعل و نیر نمی شد. معلومه در درونش خودش یک حیثیت نورانیت وجود داره. و این نکته دقیقی است و عرشی است، یعنی از باب به قلب ملا صدرا گویا اشراق شده که میگه از باب قلب المؤمن عرش الرحمن این مطلب رو خودش یافته. میگه نمیشه این جسم ظلمانی تبدیل بشود به دخان و مستنیر بشود، نیر بشود، بدون این که در درونش حیثیت نورانی باشه. بعد اشاره به یه سر دیگری داره درباره حرکت رشدی که در نباتات هست. یه ببینید نبات، درخت وقتی رشد میکنه میوه تولید میکنه. در درون میوه بذرها و مغزهایی وجود داره. غایت این بذرها و این مغزها چیه؟ روغنی است که در درون اینها تولید میشه. روغن هم به گونه ای است که وقتی مجاورت آتش قرار میگیره نورانی میشه، شعله‌ور میشه، نیر میشه، منیر میشه. اینم یک نکته دیگه ای است که این نباتی که علی ظاهر جرم نبات، حالا نفس نبات که نورانی است، جرم نبات، صورت جرمیه نبات که نورانیتی علی ظاهر براش نمیبینیم، اما همین منشأ هسته هایی است، بذرهایی است، مغزهایی است که اینها روغن تولید میکنن و روغن اینها عرض کنم وقتی به مجاورت آتش قرار میگیره از قوه اشتعال به فعلیت اشتعال تبدیل میشه، شعله ور میشه، نیر میشه. پس معلوم میشه غایت فعل طبیعت نباتیه باز تولید نوره. فاعلش که نفس باشد یا مرتبه بالاتر عقل باشد یا باز مرتبه بالاتر خدای سبحان باشد، نوره. غایتش هم نوره. غایت این درخت‌ها اینه که روغنی تولید کنن که منشأ شعله ور شدنه. چون اون قدیما خب با روغن هم اینا دیگه به هر حال هوا رو روشن می‌کردن. حالا الان دیگه مثلا بعد این مولا صدرا بگی که عرض کنم این اتم مثلا که علی ظاهر جرم ظلمانی است یا انرژی که جرم ظلمانی، این منشأ نوره. پس ما حتی این اجرام و طبایع را که به ذهن ما میرسه که اینا جسم مظلمن و ظلمانین و تاریکن، ولی اینا خودشون هم منشأ نور هستن. ببینید این مطالب یک ثمره مهمی به نظرم تو فلسفه علم داره. در فلسفه علم که موضوعش علوم طبیعی هست، بحث میکنه که مثلا استقرا مفید یقین هست یا نیست، و اینکه چقدر طبیعت قابلیت شناخت و کشف قوانین رو داره. اصلا ما از طبیعت قانون، نظریه قانون کشف میکنیم یا نمیکنیم؟ ما وقتی مطالعه طبیعت میکنیم نظریه سازی میکنیم یا کشف نظریه میکنیم؟ قانون سازی میکنیم یا کشف قانونه؟ خب تمام این تئوری هایی که در این بحث ها هست، از نظریاتی که آمپریستا دادن مثل فرانسیس بیکن و لاک و هیوم تا پوزیتیویستا مثل کارناب، تا که اینا همه رو میگن استقراگرایان، تا نظریه ابطالگرایی که امثال پوپر مطرح کرده، تا نظریه برنامه پژوهشی که لاکاتوش گفته، یا نظریه پارادایم ها که کان مطرح کرده، یا نظریه نفی و نقد روش که فایرابن مطرح کرده. این همه دیدگاه مختلفی است که در حوزه علوم طبیعی و فلسفه علوم طبیعی مطرحه. همه بدون استثناء طبیعت رو یک عالم مادی محض ظلمانی فرض میکنن. لذا ارتباطش رو هم با فاعل طبیعت که نور محض قطع میکنن. حالا یا به این میرسن که میگن نه، یه قوانین ثابت لایتغیری هست، طبیعت مکانیک وار این قوانین رو داره، ما کشفش میکنیم. یا میگن نه، اصلا این طبیعت قانون نداره، ما در اثر حالا دیدگاه های نسبی گرایانی مثل فایرابن یا کوه، یا دیدگاه مثل کارکرد گرایی که پیر دو ام داره، اینا میگن که ما قوانین برای عالم طبیعت میسازیم. خلاصه یا طبیعت قوانینی ثابتی دارد به عنوان یک نگاه مکانیکی مثل امثال مثلا پوپر و همپل و کارناب و اینا، یا میگن نه، قوانینی ما برای این میسازیم.
ابزار انگارانه
مثل دیگاه پیر دو هم. همه شون بدون استثناء ببینید معتقدن که یک این عالم جسمانی و عالم طبیعی یک تافته جدا بافته است. اگر هم بعضی از اینها خدا رو قبول دارن، هیچ ارتباطی بین خلق و خالق در طبیعت شناسی ندارن. ولی در فلسفه اسلامی این بحث که میاد، میگه نه، از قضا این عالم طبیعت با خالقش ارتباط داره. این یه نوع ارتباطی است که اینجا ملا صدرا ذکر میکنه. میگه چون خالق نوره، فاعل نوره، باید طبیعت و قابل هم یه نورانیتی داشته باشه. خدا نوره، پس عقل نوره، پس نفس نوره، پس صورت طبیعی نوره، پس هیولا نوره. و ببینید داره بین اینها نوران، بعدم گفت فاعل نوره، غایت هم نوره. این نگاه ممکنه فرموله مثلا قانون اول یا دوم یا سوم نیوتن رو یا قانون جاذبه رو یا قانون نسبیت جرم رو که انیشتن گفته تغییر نده ها، ما تحقیق کنیم به همین برسیم. اما نوع نگاه به طبیعت و تفسیر طبیعت و شناخت طبیعت فرق میکنه. حالا این نور آیا تجلی خداست، تعین خداست، از خدا کنده شده است، یا نه این اصلا خلق من لا شیء ان که متکلمان خیلی رو این اصطلاح دارن، خلق من لا شیء، از هیچ نبوده، عدم بوده بعد خلق شده. این دعوای حدوث و قدم عالم که متکلم و فیلسوف داره، لا من شیء، لا من شیء. آیا این دیدگاه متکلمان رو ترجیح بدیم یا دیدگاه فلاسفه رو که نه این وجود قدیم است، یا بگید وجود حادث است، یا بگید نه اصلا وجود نیست، تجلیه که دیدگاه عرفا است. دعوای در واقع عرفان و فلسفه و کلام دعوا اصلیش همینجاست، چگونگی خلقت و اصلا ارتباط خلقت با خالقی که از بحثای بسیار مهمی که به نظرم جا داره یه وقتی این بحثا بازپژوهی بشه که به هر حال آفرینش چطور اتفاق میفته، از عدم، از وجود، از سنخ وجود یا از سنخ نموده، اینو باید خلاصه حل بشه. حالا هر کدوم از این دیدگاه رو بگیم، به هر حال این به تعبیر ملا صدرا وجود خلق یه نور وابسته به فاعل نورانی است. این نگاه در فلسفه طبیعت تأثیر میذاره و طبیعتاً بر طبیعت شناسی هم تأثیر گذاره. تأثیر گذاره، دقت کنید، معنیش این است که مثل تأثیری است که انسان شناسی بر تئوری‌های علوم انسانی میذاره. نه، اونجا انسان شناسی تئوری‌ها رو تغییر میده خیلی جا. مثلا شما اگر انسان شناسیتون غیر از انسان شناسی هابس باشه، دیگه نظریه سیاسیتون فرق میکنه با هابس، چون انسان شناسی تأثیر گذاره، مبناست. اگر مثلا فرض کنید مثل این که مثلا لاک انسان شناسیش عوض شد، با اینکه هر دو معتقد به قراردادهای اجتماعی و حقوق طبیعی بودن، ولی انسان شناسی لاک وقتی شد غیر از انسان شناسی هابس، نظریه سیاسیشون هم تغییر کرد. کافیه شما مثلا روش علوم انسانیتون ساختارگرایی نباشه، پسا ساختارگرایی نباشه، گفتمانی نباشه، شالود شکنی دریدا نباشه، این روش شناسی رو بذارید کنار، خب مثلا نظریه علوم انسانی تو تغییر میکنه. یعنی علوم انسانی ذاتن هم بومی هن، هم دینی و غیر دینی هن. اصلا نمیشه علم انسان، نظری علم انسانی داشته باشید بومی نباشه. نمیشه نظری علم انسانی داشته باشید که مثلا دینی یا غیر دینی نباشه. اصلا ذاتش اینه، اقتضاء علم انسانی اینه. اینایی که مثلا میگن نه علوم انسانی مثلا دینی و غیر دینی نیستن، اینا کسانی مثل پوپر و همپلن که فقط صورت فعل مکانیکی انسان رو میبینن، دیگه به اراده، به نیت، به اینا توجه، در حالی که الان نظریه غالب پذیرفته شده در حتی فلسفه علوم اجتماعی اینه که نه، بسترها کاملا اثر داره. مثلا اینطور نیست که انقلابی که در ایران رخ میده همون تئوری که تطبیق داره بر انقلاب فرانسه بعد انقلاب ایران هم تطبیق کنه. نه، خودشون میگن، مثلا این خانم اسکاچپول میگه تئوری من به انقلاب فرانسه یا انقلاب روسیه یا چین تطبیق کرد ولی بر انقلاب ایران تطبیق نمیکنه. ناچار شد یه تئوری دیگه در باب انقلاب اسلام ایران بده. یعنی دقیقاً بسترهای اجتماعی و بسترهای روانشناختی رو پدیده تأثیر میذاره. خب نظریه هم تغییر پیدا میکنه. علوم انسانی هم بومیست، هم عرض کنم خدمتتون دینی و غیر دینیه، بستگی به اون مبانی داره. اما در علوم طبیعی ممکنه شما این روی کرد و نگاهی که الان عرض کردم بیاری در فلسفه علوم طبیعی، نگاهتون هم به طبیعت عوض بشه، اما لازمش این نیست که قوانین طبیعی تغییر پیدا کنند. نمیگه همون قانون نیوتن یا انیشتین رو یا مثلا فیزیک کوانتوم رو بپذیرید. یه جایی هم چرا ممکنه منشأ تغییر بشه بعد، اما نوع نگاه که عوض شد، فهم خاصی از این فرمول در ذهن ایجاد میشه. فرمول همونه، به تعبیر دیگر این فرمول یه مدلول مطابقی مشترک داره، یه مدلول التزامی جدیدی به ما میده که این مدلول التزامی سبب میشه که عبودیت برای عالم و دانشمند هم ایجاد بشه. این زایده مدلول التزامی فرمول طبیعی است در اثر این نگاه فیلسوفانه‌ای که به طبیعت هست. به نظرم این سرون آخر تو حوزه فلسفه علم طبیعی میتونه کارآمدی داشته باشه.
روغن رو روایت جسم یا مثلا نیوه نباتی مثلا به چه معنا
باشه؟ چون به هر حال تمام این درخت وقتی رشد میکنه میرسه به هر حال به میوه دیگه. میوه هم در اونش هسته هست، هسته ای که روغن تولید میکنه.
یعنی غیر از این قایتی که ما تو ذهنمونه دیگه،
نه علت غایی درخت شد، درخت که علت غایی برای خودش نداره، علت غایی برایش خالق هست. نه، قایت خود درخت، یعنی انتهای ده، منتهای ده.
میوه برای روغنه.
صدا باشید اصلا نو درخت مثلا ده تاش به اینجا میرسه که روغنی و روغن سخت داره میشه.
نه نه، حالا یکی مثلا نمیخواد بگه که همه همینه. مثلا فرض کنید یه غایت درخت، یه غایت دیگرش اینه که اکسیژن برای ما تولید کنه، یه غایت درخت این است، اینا ثمرات درخت دیگه، یه غایتش این سایه برای ما تولید کنه، یه غایت دیگه این است که از چوبش استفاده کنیم، ولی یه غایت دیگرش این نگفته غایت انحصاری اینه. غایت های زیادی داره. نه، یعنی اگه کسی بتونه مثلا با این نگاه های جدید، چون ملا صدرا دغدغه طبیعت شناسی نداشت، ولی میشه از بحثاش خلاصه یک نکات فلسفه طبیعت رو استخراج کرد. مثلا همین که این نکته که الان اینجا استفاده کرد. سرون آخر، اولا یرا ان حرکت الانما فی النباتات ینتهی بها الى تحصیل البذور و اللبوب التي هي فی الاثمار. آیا نمی بینید، دیده نمی شود این نکته، یعنی مورد توجه قرار نمی گیره که حرکت انما، یعنی حرکت رشدی و حرکت نمویی که در نباتات هست، منتهی می شود و به وسیله این حرکت به تحصیل بذرها و مغزها در عرض کنم نباتات، خب ثمراتی که داده میشه در بعضی از میوه ها بذره، در بعضیش مغزه. میفرماید وقتی بذرها و مغزهایی که اینها در اثمارن، در میوه ها هستن، حرکت رشدی در واقع نبات رو به اینجا میرسونه که بذرها و مغزهایی در میوه ها تولید میشه. والغایت فی البذر و لب یه دهن، غایت در بذر و لب روغنیست که علتی یحصله طبیعت نباتیه، روغنیست که طبیعت نباتی اون رو تحصیل میکنه، تحقق میبخشه. و دهنو به مجاورت نار و اخراجها ایاهو من القوه الالفل به تلطیف یسیر و منیرن. تلطیف رو متعلق اخراج بگیرید. دهن به سبب مجاورت با آتش و اخراج آتش دهن را از قوه اشتعال به فعلیت اشتعال به وسیله تلطیف، یعنی وقتی نار دهن مجاورت با نار پیدا کرد، دهن لطیفتر میشه، چون هرچه نورانی تر بشود به لطافت نزدیکتر میشه. وقتی به لطافت نزدیکتر شد، لطیف شد به وسیله آتش، قوه اشتعال به فعلیت تبدیل میشه و یسیر و منیرن، یک جسم نیر و روشنی میشود. خلاصه از کثافت میاد بیرون، کثافت به سه نقطه. وقتی مجاورت با آتش پیدا کرد، لطافت پیدا میکنه، روشنایی بالقوه داشت، حالا تبدیل میشه به روشنایی بالفعل. پس جرم نبات هم نور است که مخرج روغنه، که وقتی به مجاورت آتشی شد پیدا کرد، این نیر میشه. معلومه خود این جسم نبات نیره، خود این نوره. خب قبلا گفت فاعل نوره، حالا میگه غایت هم نوره. خب شما وقتی طبیعت رو اینطور ببینید که فاعلش نور، غایتش نور، خودش نور، خب این فرمولی هم که به دست میاد نوره. این خیلی فرق داره، این نگاه تا یه نگاه مثلا خیلی ماتریالیستی داشته باشید. فعلم ان غایت فعل طبیعت نباتیه و نور، معلوم میشه که غایت فعل طبیعت نباتی همون تولید نوره. بله ماده است، ولی نه آخه دقت کنید، داره بعد میگه ماتریال اصلا غایت رو قبول نداره، فاعل رو قبول نداره، ولی اینجا دیگه جدا میشه که ان غایت فعل طبیعت نباتیه هو نور، کما ان فاعله ایزن هو نور. ارتباط فعل نور به فاعل نور، ارتباط فعل نور به غایت نور. فاعلش در مرتبه اول نفس، قبلش عقل، قبلش هم خدای سبحان. فاذا کانت غایت فعل طبیعت نباتیه و فاعله ان نور، وقتی غایت فعل طبیعت نباتی و فاعلش نور شد، این النور خبر کانته. ازا کانت غایت و فاعل نور، فما ظنک که به غایت فعل طبیعت الحیوانی، چه گمان میبری به غایت فعل طبیعت حیوانی؟ خب اینو به طریق اولا نورن، غایت طبیعت یا فاعل و غایت فعل طبیعت انسانی، نو به تاریخ اولا نورن. فما ظنو که به غایت فعل طبیعت الحیوانیه و فاعلهی، چه گمان میبری درباره غایت و فاعل فعل طبیعت حیوانیه؟ به تاریخ اولا نورن. فالوجود کله نورن و ظلمات اعدامون و امکاناتون، اعدام و امکانات تنها ظلمتن، یعنی از اون جهت که حیث امکانی و عدمی دارن ظلمتن، ولی وجود همش نوره. حالا چه شما بگید مثلا این طبیعت قدیمه، چه بگید حادثه، بگید مثلا لا من شیعه، یا بگید نه مثلا من شیعه، اصلا ما چیزی از آغاز عدمی نداریم، ولی همه نورن. یعنی میخوام بگم این با حتی مبنای متکلمین هم میشه همین حرف رو زد. اولویتش
همیشه حیوان از نبات وجودش
آره دیگه، چون حیوان مرتبش بالاتر از نباته، پس به طریق اولا اینم نوره. الاشراق العاشر. بله نه، حالا اون بحثشو که قبلا توضیح داد، اثبات کرد که وقتی مثلا شما پذیرفتین نورانیت تجرد رو و نفوس رو، خب بین نفس و صورت طبیعی هم یه نسبتی هست، به این مناسبت اونا باید درجه از نور باشه و همینطور تا رسید به هیولا، اون تمام شد. بعد داره نکته های طبیعت شناختی استفاده میکنه برای اینکه تایید کنه، بگه ببین از همین هم استفاده میشه که اینا یک نورانیتی دارن. نمونه های طبیعت این الان اثبات نیست، حداقل سره. اونا همینطوره دیگه، اونا به شما در نظر بگیرید مثلا یه زاد و ولد میکنن با یه اسپرم ظلمانی، یک حیوان زی حیاتی خلق به وجود میاد.
اون
خب به هر حال غایت این اون شد دیگه، حالا نگفته که از این به وجود میاد. اون نورانیتی هم که این چیز داری دو آتش بود دیگه، مجاورت آتش پیدا کرد، اونا مجاورت نفسه. ولی میخواد بگه که ببینید اینا همشون به هر حال یک مرتبه غایت نوری دارن.
غایتش نفس میشه.
خب بله، حالا بعد چون اینجا ببینید نمیخواد اثباتو قبلش توضیح داد، سر نکته است، مطلبیش که میخواد بگه که ببینید ما همین جرمی رو که داریم، همین مثال همین نمونهی که این جرم میگید آقا ظلمانیش، ببینید نه در درونش قابلیت نورانی هست که این تبدیل میشه با مجاورت آتش به نور. اگر این اسفرم قابلیت نداشت که تعلق به نفس پیدا نمیکرد، حتما قابلیت داره. الاشراق العاشر فی تعدد النشاعات لکل شیئن. در اشراق دهم می‌فرماید که هر چیزی دارای چند نشأه و چند عالم است، یعنی هر چیزی یه وجود، اگر هر چیز مادی رو در نظر بگیرید یه وجود جسمانی داره، وجود مثالی، وجود عقلانی. اگر مثلا شی مثالی باشه، خب غیر از وجود مثالی وجود عقلانی هم داره. اگر شی عقلانی بود که دیگه خودم وجود عقلانی رو داره. اما از در عالم مادی، هر چیزی که در عالم مادی است حتما این سه مرتبه هستی رو داره. این کل حرف اینه. و بعد میگه این هم شواهد الهی داره، هم دلائل قرآنی داره که میشه این رو اثبات کرد. الاشراق العاشر فی تعدد نشاعات کل شیء ما من شیء فی هذا العالم. هر چیزی، حالا هر چیزی میخواد فرد باشد یا نوع باشد فرق نمی کند، در این عالم مادی هر شیئی در این عالم مادی نیست الا و له نفس فی عالم آخر و عقل فی عالم ثالث. یه نفسی براش هست در عالم مثال، خودش که وجود جسمانی و مادیه، یه نفسی هم دارد در عالم مثال، یه عقلی هم دارد در عالم عقلی. حالا این عقل منظور عقول ارضیه است، عقول طولیه است، ارباب انواع که مشا قبول ندارن، یا بگید نه عقول طولیه و ارضیه هر دو که الله صدرا اینا قبول دارن. حتی الارض الکفیفه، حتی همین ارضی که زمینی که فاقد لطافت، تراکم در عنصر و عناصر داره، کفیفه، متراکمه، متکاففه، التي هي ابعد الاجسام که دیگه دورترین اجسام ان قبول الفیض. زمین دورترین، یعنی نسبت به افلاک دیگه، نسبت به قمر، چون فرضین زمین مرکز فلک قمره، فلک نمیدونم زهره است، زحل، مشتریه، همین اینا دورتر میشن دیگه تا برسه به عرش و کرسی. دورترین جسم از قبول فیض است، فانها ذات حیات و ذات کلمت فعاله. همین زمین که دیگه کثیفترین، متراکمترین، دورترین جسم از قبول فیض است، همین هم داره حیاته، این همین هم دارای نفسه، ذات و حیاتن یعنی ذات و نفسن و ذات و کلمتن فعاله، این هم دارای یعنی عقل فعاله، کلمتن فعاله یعنی عقل فعال. و فی هازا شواهد الهیه و دلائل نبویه، شواهد و دلائل نبوی و الهی، ما من شئ الا ولو یسبح بحمده، یامین مثالی که خدمتون عرض کردم، آیات متعددی است، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خود نمیشه تسبیح باشه اما حیات نباشه، خود تسبیح مال موجود ذی حیاته. و قد مر ان الجسم من حیث هو جسم، این استدلال ادعاست، داره مدلل میکنه. وقد مر ان الجسم من حيث هو جسم لا قوام له دون طبيعه مقاومه محصله، بفرماید جسم ما و جسم با قطع نظر از صورت نوعیه قوامی ندارد، بدون صورت نوعی که مقومش هست محصلش هست، جسم ما و جسم هیچ قوامی ندارد، هیچ تحصلی ندارد، دون طبیعت مقومت محصلت ایاه و نوعن، همین طبیعت از کنم صورت نوعیه و طبیعتی که مقوم از محصل از تحصیل میکنه ایجاد میکنه او رو به صورت نوع در میاره، این جسم رو یعنی صورت نوعی است که جسم رو تبدیل میکنه به نوع، بدون این صورت طبیعیه جسم ما و جسم هیچی نیست، هیچ قوامی نداره، فعلیتی نداره. و طبیعت و لکونه ها دائم از سیلان و الاستحاله به جوهره ها، طبیعت یعنی صورت نوعیه هم همیشه در حال سیلانه، در حال استحاله است. استحاله در فلسفه تحول کیفی رو میگن دیگه، مثلا فرض بکنید یه آبی دارید سرد، حرارت بهش میدی گرم میشه، اینو بهش میگن استحاله. اما یه وقت استحاله منظور حرکت جوهریه، هر موقع میگه استحاله به جوهره ها منظورش این حرکت جوهری، حرکت کیفی نیست. میگه صورت نوعیه یا طبیعت دائم السیلانه، دائم الاستحاله است، اما به جوهره ها، جوهرش حرکت میکنه، حرکت جوهری داره. فلا محاله یفتقر الى حافظ مقیم له، خب پس جسم به ما هو جسم که قوامی نداره، قوامش به صورت نوعیه، صورت نوعی هم مرتب در حال حرکت جوهری است. خب این حتما نیاز به یک حافظ و مقیمی داره برای جسم، یه چیزی میخواد که این جسم رو قوام ببخشه، اون چیه؟ وهیه نفس، این نفس است. وهیه نفس هیه یعنی این حافظ مقیم، نفس است به اعتبار خبر هیه گفته، می شدن بگید هو النفس. از لا یمکن تأثیر العقل فی طبیعت المعینه الا به توسط نفس. خب ممکنه اینجا این از جواب سوال مقدریست، ممکنه کسی بگی که خب چه اشکالی داره حافظ جسم عقل باشه، یا مثلا بعضی متکلمان میگن چی این بساطی درست کردی، عالم اینقدر شلوغ کردید، عقل و فلان و خب بگو خدا، خدا یه دفعه خلق کرده. یا ایشون میگه مثلا چه اشکال داره عقل، چه نفس رو میارید میدون، نه خدا این جسم رو خلق کرده، این جسم رو آفریده. یا بگید مثلا عقل این آفریده، دیگه نفس رو نیارید جلو. میگه نه، نفس عقل مستقیما نمیتونه تأثیر بذاره، یک مناسبتی باید باشه بین ثابت محض و متجدد محض که نسبت و مناسبتی نیست. اون چیزی که مناسبت با تجدد محض داره اونیست که ذاته مجرده و فعله مادی، اون چیه؟ اون نفسه. پس باید بین این صورت در واقع طبیعیه و عقل یه توسطی به نام نفس باشد. فرماید که از لا یمکن تأثیر العقل فی طبیعت المعینه الا به توسط نفس، ممکن نیست عقل تأثیر بذاره در طبیعت معینه مگر به واسطه نفس. چرا؟ لعدم المناسبه بین ثابت المحض و المتجدد المحض، یعنی که بین ثابت محض که عقل باشه و متجدد محض که طبیعت باشه هیچ مناسبتی نیست الا به متوسط ذی جهتین، مگر به واسطه یک امری که دو جهت داره. اون واسطه‌ای که دو جهت داره منظور چیه؟ نفسه. دو جهت داره، یعنی جهت تجرد و ثبات و جهت مادیت. به لحاظ ذات تجرده، به لحاظ مادیت، به لحاظ فعل مادیت داره. فن نفس واقعتون بین العقل و طبیعه. پس نفس بین عقل و طبیعت وساطت میکنه. نه، این بلازه قابله، بلازه قابله. الان بحث اون حافظ مقیمه.
آره. اتصال حرکت هم میتونه هیولا باشه.
نه، هیولا قابله. دو تا بحثه، اینه که این حرکت استحالتون به جوهره ها، این یه فاعل میخواد، یه قابل میخواد، یه قابل یه قابل ثابت، یک فاعل مقیم و حافظ. الان بحث رو حافظه، نه رو قابل. میفرماید لأن ذاته مجردتون و فعله مادیون. جزو ملا صدرا هم هیولا رو قبول داره وجودشو، هم نفس رو قبول داره.
از اون که این اشکالی که ایشون خودش مطرح میکنه و جوابشو میده، میگه که ما اصلا نفس رو برای این میپذیریم که این منشأ اتصال حرکت حفظ بشه.
حافظ مقیم، به عنوان حافظ مقیم، نه آره نه اینو نگفت، گفت حافظ مقیم. دقت کنید، میگه چون این مرتب در حال سیلانه، یه حافظ مقیمی میخواد، نه قابل که منشأ حفظ اتصال باشه، نه مقیم فاعلیت. البته هم قابل میخواد هم فاعل میخواد. به لحاظ قابل هیولاست، به لحاظ فاعل نفسه. لأن ذاته مجردتون، یعنی ذات این نفس، ذاتها باید میشد مجردتون، وجودش مجرد است، اما به فعلها مادیون. شما عبارت چیه؟ ذات و فعلو ذاتها باید باشه. بله، شما هم تو درست کرده؟ بله، ذات ذاتهاش کنید. لأن ذاتها یعنی ذات نفس مجرد، ذات نفس مجرده و فعلش مادیه، کارش مادیه. اما فذاته عقلان و فعلو طبیعتان، فذاته عقلان و فعلو طبیعتان، یعنی ذات نفس که مجرد عقله، فعل نفس که مادیست طبیعته. پس این متوسط زی جهت این شد، یه حیثیت عقلی داشت، یه حیثیت مادی داشت. و ها کذا ذات و طبیعه نفسان و فعلها جسمان. خود طبیعت هم واسطه است بین نفس، ذات طبیعت یعنی همین صورت نوعیه طبیعت، خودش ذات طبیعت نفس است و فعلش جسم است. ذات طبیعت نفس است و فعلش جسم است، یعنی خود طبیعت هم یه واسطه است بین نفس و جرم. خود طبیعت اینجا اول بحث رو برد روی عرض کنم نفس که واسطه است بین طبیعت و عقل، بعد میگه خود طبیعت هم، خود طبیعت هم یعنی صورت نوعیه واسطه است بین نفس و جرم ماده، یعنی در واقع بله دیگه ماده. اون صورت طبیعیه یه حیث نفسی دارد، یه حیث جسمی دارد. از اون به لحاظ ذاتش نفس است، به لحاظ فعلش جسم است. پس اینم توسط زی جهت این داره. و ها کذا ذات و طبیعت نفسان و فعلها جسمان، یعنی به هر حال همین صورت طبیعی هم باز واسطه است بین این دو. ثم، این ثم باید عطف به همین جسم بگیری. و فعلها جسمان ثم ما یلحق الجسم، اینطوری این ثم رو به جسم بزنید. و فعلها یعنی فعل طبیعت جسم است و اون چیزی که ملحق به جسمه، یعنی فعل طبیعت جسم و ملحقات جسمه، به واسطه حرکات طبیعیه، به واسطه حرکاتی که در طبیعت هست.
ما با هر حرکتی یه نفسی در حقیقت میخواییم،
آره دیگه یه حافظی
یه چیز جدیدی نیست.
نه جدید نیست، نه نه حیثیت نفسانی داره، نه نفس یه نفس دیگه نمیخواد.
اینکه ما اصلا اگر تو حرکت نفس نداشته باشیم حرکت
اسپورت حتما بله.
این میگم ما طالب چیزی که از حرکت خوندیم از حرکت جوهری یا گفتن این
اینا دیگه چرا بله چرا میگه که به هر حال مثلا اگر فرض کنید یه الکترون رو حرکت میکنن این حتما یک این وجود مادیه، ولی بدون یه وجود مثالی هم داره که نفس مدبر اوست، یه وجود عقلی هم داره که ارباب رب نوع اوست. این که همیشه گفته حالا تبیین کرده و الله سبحانه و وراء الجميع، خدا هم برای همین هاست و فوق الکل و هو القاهر و فوق عباده.
خود نفس هم حرکت جوهری داره، این همین استدلال تو نفس هم میاد.
نه
که نفس متجدد دائمه
درسته، نه خب ببینید نفس که تجدد داره توجه دارید این تجددش هم به خاطر حیثیت جسمانی اوست، ولی اگر نفس مرحله تجرد محض بشه که حرکت جوهری نداره، حرکت جوهریش به خاطر همین حیثیت مادی و طبیعت اوست.
حیثیت مادیش بیشون با این تعریفش برد تو مرتبه فعل، پس ذاتش عقله پس ذاتش تجدد نداره.
خب بله همینطوره. نه 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 نفس از اون حیث که نفس مجرد است که حرکت جوهری نداره.
چرا؟ چون
نه
چون مجرد ناقصه حرکت،
نه از اون جهته که ناقصیتش به چیه؟ ناقصش به اینی که تعلق به جسم داره، یعنی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. اگر این حیث جسمانیت الحدوثش ازش کنده بشه بشه تجرد، یعنی حیثیت تجرد ناقصیتش به خاطر جسمانیت الحدوثشه، چون جسمانیت الحدوثش خب در واقع این صورتش رو از دست نداده، صورتهای جدیدی رو این صورت میاد. اما اگر مثلا به این مرحله برسه تجرد تام که این حیثیت جسمانیت الحدوثش از دست بده، یعنی که حرکت جوهری نداره، حرکت جوهری مال این حیث جسمانیت الحدوثشه و این همینطور، یعنی حرکت جوهری که شروع کرده همینطور ادامه داره. حالا اگر این مثل این موشکایی که میره که بعد تنشو میندازه، اگر این ذیلشو بندازه، خب این که میشه مجرد محض، نه منافات نداره با مبنای او. بعدم نمیشه از این نقطه نتیجه بگی که این نفس بعد مثلا فرض کنی یه نفس دیگری بعد همینطور الان مجرد تسلسل پیش بیاد، نه این نفس مناسبت داره با عقل، مدبر نفس عقله، اما نمیتونه عقل مدبر جسم باشه چون مناسبتی نیست. اما نفس یه حیثیت عقلی داره، یه حیثیت عقلی داره، لذا میتونه. خب نه اون که اون بله دیگه، لذا میگه نه اونم ببینید اونم وقتی داره حیثیت جسم از اون جهت که جسم هست وقتی داره میره جلو، باز در واقع با حرکت اون حرکت جوهری که پیدا میکند به مرحله نفس میرسه دیگه، یعنی در واقع خودش تو حرکتی که انجام میده مرحله نفسی پیدا میکنه که نفس میشه مدبر او. شما اشکالتون اینه که این جسم از اون جهت که جسم است هنوز نفس ندارد، هنوز مرحله نفس نرسیده، مدبرش کیه؟ اینو میخواید بگید؟ اون اشکال اولی تو اول نفس بود که نفس که حرکت جاری داره مقیم حافظش کیه؟ بلاز فاعل عقله. میگید آقا چرا عقل؟ سنخیت داره با او. مطلب بعدی اینه که خب این نفس قبل از این مرحله نفس برسد هنوز جسمانیت الحدوثه، هنوز جسمه. مثلا فرض کنید همین عرض کنم خدمتتون در دوره جنینی به سر میبره این جسمه، این نفس مدبر کیه؟ اینجا توی مشهد سوم بحث کرده این رو، میگه اینجا نفس والدینه، نفس والده است، مادره. این نفس مادر است که کمک میکنه این جنین جسمانی مدیریت بشه تا به مرحله تجرد برسه. وقتی به مرحله رسید دیگه نفس مدیریت میکنه، یا یه بخشیشو نفس مادر تو بخش تغذیه، یه بخشیشو نفس مثلا رشد، نفس خودش. باز اونجا عقل مستقیما دخالت نداره. نه، از اون جهت که نفس تجرد دارد عقل مدبرشه. اما معنی از مرحله بله
تجردش ثبات داره، تغییر نداره تا نیاز مدبر.
نه خب این که اینا هر دوتا با همه، ما الان به تحلیل ذهنی داریم تفکیک میکنیم. این نفس وقتی میگیم دو تا جهت دو تا حیث داره، دو تا حیثش که در هم تنیده است. الان خود نفس حرکت جوهری داره، آره، اما این یه حیث
حرکت جوهری داره، حجت جسمانیه،
حجت جسمانیش حرکت جوهری داره، درسته؟
خب همینجاست شما تون استدلال فرمودی چون اون صورت نوعیه جسمانی تجدد دائم داره،
خب
نیاز فاعل مقیم
داره، درست، حافظ مقیم.
یه همون حتی اینجا میاد،
نه نمیاد
تو نفس هم چون جسمانیت و حدوث و تجدد داره، اینم حافظ.
خب ما حرفمون انی حرفمون همینه، میگیم که این از وقتی که جسمانیت و حدوثه هنوز روحانیت و بقا نشده، نیاز به یه مدبری دارد نفسانی، نمیتونه مدبر عقلانی مستقیما به این مدیریت کنه، مدبر نفسانی میخواد. مدبر نفسانیش نفس مادره. بعد که خودش به مرحله روحانیت البقا رسید دیگه نفس خودش میشه مدبر. مدبر کی؟ مدبر بعد جسمانیش. وقت مدبر نفس کیه؟ عقله. تفریعی هم پیش نمیاد. این بیانیست که حالا صفحه دارم مشهد سوم هم این نکته رو تکمیل کرده. السلام علیکم.